اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه. چند برنامه است که با فرازهای از جامعه کبیره بحث را آغاز میکنیم و اون به این دلیل که در این چند جلسه بحث امامت و انسان کامل محور توجه اساتید محترم حاضر در این برنامه است. در بحث عرفان اصیل هستیم و اینکه عرفان اصیل به چه معناست و چه معیارهایی داره تا بتونیم در دنیای امروزی که انحرافات متعددی در این زمینه به وجود اومده اون عرفان اصیل تشخیص داده بشه، علاوه بر اون که گرایشی که وجود داره به این مباحث زمینه است که عزیزانی بیشتر آشنا بشن با این بحث، علاوه بر اون که بحث گاهی صورت خیلی فنی میگیره و مخاطبش خاص میشه و نقدهایی که در این زمینه مطرح هست و جواب نقدها. چرا وارد بحث امامت شدیم؟ به این دلیل که در بحث عرفان اصیل در سه محور بحث شد: خداشناسی، معادشناسی و انسانشناسی، و این که معاد رو اگر طی مراتب وجودی بدونیم و اینکه در درون انسان عوالمی وجود داره، باید کسانی باشند و هستند که این عوالم رو در همین دنیا طی کردند. امام و پیامبر کسانی نیستند که یک مقام ظاهری و اعتباری صرف داشته باشند که صرفاً واسطه‌ای هستند در اینکه پیام خداوند رو به انسان‌ها منتقل کنند، بلکه طی مراتبی کردن و به مقامات واقعی رسیدن با توضیحاتی که در برنامه قبل داده شد و در برنامه امروز بحث ادامه خواهد داشت. جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری، این بحث رو امروز ادامه میدم. من خدمت کارشناسان عزیزان سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمایید تا بحث رو آغاز کنیم. جناب استاد تحریری سلام علیکم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمیع شنوندگان و شیفتگان معارف الهیه به خدمت هست.
تشکر از حضورتون در این برنامه. جناب دکتر غفاری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه و در خدمتتون.
از شما هم متشکریم. جناب دکتر غفاری، در برنامه قبل شما وعده دادید که انشالله در این برنامه بحث اینکه امام و پیامبر، امامان و اینکه عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده، به این پیامبر رو در کنار امامان میاریم، این بحث امامت عامه، یعنی شامل پیامبران هم میشه. امروز قرار بودش که این بحث رو ادامه بدید شما و اینکه امامت عامه و چندان اختصاصی شاید نباشه، که فکر میکنم مباحثی رو دنبال خودش خواهد داشت. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. در بحث های گذشته ما به اینجا رسیدیم که مرحله امامت در واقع یک مقامی است معنوی که حکایت از خروج انسان از مراحل نفسانیت، مراحل انیت و از میان گذاشتن، بردن کلیه حجب میان او و عالم غیب و ملکوت و جبروت و عالم لاهوت و مقام ذات مقدس الهی است. ما چون بنامون رو بر این گذاشتیم که سعی بشود این مطالب چهارچوب اصلیش بر اساس قرآن کریم و روایات معصومین سلام الله علیه اجمعین باشه، تا در واقع شائبه این که این مطالب مطالبی است بر اساس یافته ها و بافته های ذهنی اشخاص و دور از مضامین اصطلاح منطق وحی اجتناب کنیم و در این چهارچوب مباحث رو بیان کنیم و بعد البته قابل انطباق هست با بیانات علما و عرفا و بزرگانی که استفاده کردن از این معارف و اصطلاح به طور خاص بیان کردن مسائل رو. عرض کردیم که امامت پس معناش این هست و در واقع امامت روح نبوت هست، منتها البته باید توجه داشت وقتی که گفته می شود امامت، مثل بسیاری و غالب مفاهیمی که در قرآن کریم وجود داره این یک درجه نداره. یعنی ما باید این رو توجه بکنیم، اولا خود مسئله امامت در قرآن کریم دارای مراتب مختلفی است و بعد هم توجه بکنیم که مسئله امامت با امامتی که در اصطلاح شیعه به عنوان امامت ائمه اطهار تلقی می شود رابطه عام و خاص داره. یعنی امامتی که ما در اصطلاح به اصطلاح تشیع داریم همان امامت است با یک قیود دیگری، یعنی اون امامت معنوی ثابت هست و روح او هست با یک قیود دیگری که مربوط به وظیفه تشریعی و ظاهری اونها خواهد شد، که البته ما در باب باز مسئله تشیع در جلسه دیگری، حالا هر جلسه باشه بنده بحث خاصی هم دارم، اون رو میذاریم برای بعد. فعلا عرضمون پس در این بود که نبوت در واقع از آنجایی که مستلزم وحیه، یعنی نبی باید وحی به او بشه و وحی به عنوان عالی ترین مرتبه تکلم بنده با خداوند است و هیچ حجاب و واسطه ای نباید باشه، به نسل کلمه شریفه و ما کان لبشرن ان یکلمه الله، هیچ بشری ممکن نیست که با خداوند با او صحبت بکنه مگر الا وحیا، مگر از طریق وحی، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یعنی وحی سخن گفتنی است از خداوند با بنده که بدون حجاب هست، یعنی حجاب نباید باشه، این همون معنای فنا است. یعنی وقتی که حجاب بخواد بین بنده و خداوند نباشه این چه حجابی است؟ چون که چادر که نیست، که پرده که نیست، حجاب یعنی همین وجود طبیعی و همین تعین خاصی که انسان داره اوست که به اصطلاح حجاب اوست، یعنی این تعینات باید همه از بین بره، این رو تعبیر میکنن به فنا، یا در تعبیر دیگری تجلیات خداوند بیواسطه به بنده میرسه، این قرب رو بهش میگن ولایت. پس هر نبوتی فرع ولایت، یعنی هر کسی که نبیه باید ولایت داشته باشه، یعنی باید حجاب نباشه، فانی باشه در ذات هم. ولی البته لازم نیستی که این ولایت که عرض میکنیم حالا بیان خواهد شد یک درجه نداره در قرآن کریم، یعنی ما اینطور نیست که ولایت به اصطلاح معنوی یک امر باشه، یعنی همه انبیا در یک حد داره این ولایت باشن، ولایت یک مقام عالی داره، ولایت کلیه الهیه و به نحو تام معتم برای انبیا عظام و اولو العزم این مراحلش حاصل شده. خواهیم گفت یه مرتبه او فقط به فقط مخصوص رسول اکرم و ائمه اطهار ما هست و این رو حالا عرض خواهیم کرد، ولی در یک مراتب پایین ترش در همه انبیاء عظام در او شرکت داشتن، در یک حدی که در اصطلاح کف اصطلاح حالا عوامانه کف مقام ولایت باشه، یعنی دیگه پایین ترین درجه ولایت باشه، این تا نباشد نبوت تحقق پیدا نمی‌کنه. ما در قرآن کریم اون مقام امامت رو در معنای عالی خودش در آیه که راجع به حضرت ابراهیم هست داریم، در مراتب متفاوتی باز این رو داریم. در اون آیه که در انبیاء بنی اسرائیل مثل حضرت مثلا زکریا و مثلا انبیاء اینطور اسحاق یعقوب اینها داریم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، اینها ائمه قرار دادیم که چی؟ هدایت به باطن بکنن. همین مقامی که عرض کردیم شأن اصلی امامت این است که تکفینن نفوس رو به عالم نور میرسونن. مراتب دیگری از این امامت هم وجود داره. این مطلب مرتبه‌ای رو که عرض کردم به عنوان پایین ترین مرتبه، البته این رو به خصوص کلمه امامت در قرآن با این تعبیر نداریم، ولی ما در قرآن کریم تعابیری داریم که به عنوان مخلصین هست. قبلا بحث شد که این مخلصین غیر از مخلصین هستن، یعنی عرض کردیم به صیغه اسم مفعول هست، یعنی کسی دیگری اینها رو خالص کرده. مخلص یعنی وقتی که ما خودمون کارمون رو خالصانه انجام بدهیم، اخلاص در دین داشته باشیم، مقام بالاییست برای همین مؤمنی. ولی مخلص یعنی که بنده به جایی برسد که خالص شده، یه کسی دیگری اونو خالص کرده، نه در اعمالش، در وجودش. در وجودش دیگر هیچ گونه به اصطلاح دوگانگی وجود نداره. این مقام مخلصین در قرآن کریم دارای خصوصیاتی است. سه درجه در قرآن کریم برای این مخلصین قائل شدن، یعنی سه خاصیت دارن. یکی این که اینها به اصطلاح حشر آفاقی در عوالم برزخ ندارن، داریم در آیه سوره صافات فانهم لمحذرون، یعنی همه مردم همه حاضر خواهند شد در انتهای عالم برزخ پس از طی مراتب برزخی و عذابها و عقابهای برزخی، اونها حاضر خواهند شد، به حسابشون رسیدگی خواهند شد. و الا عباد الله المخلصین، مخلصین نمعافند، اینها حشر برزخی ندارن. دوم این که خداوند برای اینها پاداشی در مقابل عمل قرار نداده. می‌فرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همه مردم کارهاشون بر اساس مقدار عملی است که می‌کنند. الا عباد الله المخلصین، ولی بندگان مخلصین اینطور نیستن. یعنی اینها برای اینکه دیگه اساساً ذات خودشون رو فانی در حق کردن، دیگه تعینی نیست که بگیم عمل تو چقدره که ما به تو بدیم، او همه حقیقتش رو فانی کرده و بنابراین بی حساب به او داده می شود. سوم، برای اینها قرآن کریم یک مقام بسیار بالایی رو اثبات میکنه. می فرماید سبحان الله اما یصفون، خداوند رو هیچ کس نمیتواند وصف بکنه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصی، مگر بندگان مخلص، اونها میتوانند خدا رو وصف بکنند. چرا؟ برای اینکه اینها در واقع از تعینات ذات خودشون چیزی نمیگن، هرچی که میگوین در واقع از اون مقام مشاهده تامیست که براشون حاصل شده و در واقع خود خداونده که در از خودشون خبر میده. مقام دیگری هم قبلا عرض کردیم به عنوان خصوصیت چهار روم که شیطان رجیم، و این بیشتر به کار ما در اینجا میاد. شیطان به خداوند عرض کرد که فبه عزت کل اقویان نه مجمعی، به عزت تو سوگند میخورم که همه بندگان بشر، بندگان تو رو، همه انسان ها رو گمراه میکنم، الا عبادک من هم المخلصی، مگر اون بندگانی که به اخلاص ذاتی رسیدن. چون اونها در واقع دیگه بنده نیستن، اونها در واقع خداوند با خداوند معیت پیدا کردن و خداوند در اونها تحقق پیدا کرده، و شیطان که در مقابل خداوند غلطی نمیتونه بکنه، از اندام نمیتونه بکنه. در واقع این که عرض کردم، این آیه اخیر، این اقل شرط لازم برای نبوته. یعنی اگر بنده به مقام اخلاص ذاتی نرسد نمیتواند نبی بشه، چون اگر اخلاص ذاتی براش حاصل نشده باشه در واقع شیطان در او راه داره، و وقتی که شیطان در او راه داشته باشه ایمن از به اصطلاح وساوس شیطان و ابلاغ صحیح وحی و سایر لوازم نبوت نخواهد. بنابراین ما در قرآن کریم یک مقام معنوی داریم. این مقام معنوی اقل به اصطلاح شرط نبوته. این مقام معنوی رو ما در آیات دیگری میبینیم با تعبیر امامت در درجات مختلف از او یاد میکنه. پس بنابراین ما در حضرت ابراهیم میبینیم که امامت در آخرین مراتب پیامبری به او داده شده. این اون درجه عالی امامته، غیر از اون حد اول امامت است که لازمه نبوت ایشون بوده. همینطور باز عرض کردم ما امامت بدون نبوت هم در قرآن کریم داریم، در داستان خضر، یعنی بیانش رو داریم، ولی اصل این معنا که عرض کردیم این یک مقام معنوی است و مقام ولایت هست. در داستان حضرت موسی و خضر میبینیم که اونجا خداوند تعبیر میکنه از حضرت خضر، حالا عنوان خضر از روایات به دست میاد در قرآن کریم، اسم نیاورده، یه فوجدا عبدن من عبادنا، یعنی موسی و اون جوانی که همراهش بود یک بنده ای از بندگان ما رو دیدند. آتیناه و رحمتن من اندنا، که ما به او یک رحمت خاصی از خودمون عنایت کرده بودیم. تعبیر رو توجه کنید، و علمناه من لدنا علما، اون بنده رو ما از جانب خودمون پرورشش داده بودیم، یعنی تو دست خود ما پرورش پیدا کرده بود، علمی از جانب خودمون به او داده بودیم، علم مخصوصی علمناه، خود خداوند به خودش نسبت میده. موسی به او بنده میگه که هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میگه میشه که من بیام در مکتب تو یه مدتی از تو تبعیت بکنم تا تو هم از اون علم خاصی که خداوند به تو داده به من بدی؟ داستان ببینید، موسی پیامبر اولوالعزم، پیامبر جلیل القدر، تازه بعد از یه مراتبی هنوز باید به درجات بالاتری برسه و آمده به یه بنده که اون بنده در واقع اصلا نبی و پیامبر نیست، رسول نیست، مأموریت اینطوری نداره، میاد به اون میگه که میشه که من از تبعیت بکنم رشد برای من پیدا بشه؟ تازه اون بنده به موسی میگه قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من بیای. وقتی که میگه چرا، میگه کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چجوری میتونی تحمل کنی مصاحبت من رو در صورتی که تو در این علمی که من دارم هم پای من نیستی، خبر از اون حقایقی که من دارم نداری. پس میبینید که ما مدارج و مقامات معنوی داریم که هنوز چی میتواند یک نبی بالاتر از او هم براش فرض بشه. این اون مقام امامت و درجات مختلف امامته. این یک مطلب. و مطلب دیگری که ما از اینجا اون بحثی که وعده دادیم شروع میکنیم، یعنی اون بحثی که راجع به مسئله امامت و استمرار او هست، ما در آیه مربوط به حضرت موسی در سوره، حضرت ابراهیم در سوره بقره داریم که فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، بعد از اینکه ابراهیم سلام الله علیه امتحانات خودشو پس داد و همه رو با موفقیت پایان رساند، خدا فاتمهنه، خداوند به او به عنوان جایزه فرمود که ما تو را امام و پیشوای مردم قرار دادیم. قال اینی جائل و کل ناس امامه. حضرت ابراهیم که از این مقام مبتهد شد و خیلی خیلی دیگه مشعوف بود، تقاضا کرد، گفت قال و من ذریتی، در فرزندان من همین خواست این داستان. خداوند ببینید، حضرت ابراهیم یک نبی که به این درجه والای امامت در این حد رسیده، الان از خداوند درخواست میکنه، اینا مستجاب و دعوه هستن، تمام دعاهای حضرت ابراهیم مستجابه، به استجابت رسیده، تمام این مراسم حج که ما الان میگذاریم و این کعبه و اینها اثر دعای حضرت ابراهیم هست که او در اون به اصطلاح اعمالی که در داستان حضرت اسماعیل انجام داد، تقاضا کرد که اونجا یک بلد امنی قرار بده، تقاضا کرد که مردم به سمت او برن و اینجا رو مناسک خودشون اینها رو قرار بدن، همه این مراسم در واقع اقتدا به اون به اصطلاح عمل یک انسان کامل، خداوند دعای او رو مستجاب کرد و سنت برای همه موحدین در طول تاریخ قرار داد. حضرت موسی میگه آقا این مقام رو در ذریه منم قرار میدی. خداوند فرمود قال لا ینال عهد الظالمین، این عهد من به ظالمین نمیرسه. خب باید ببینیم که اینجا چطور هست این داستان. آیا حضرت ابراهیم وقتی که این درخواست کرد، خداوند درخواست حضرت ابراهیم رو رد کرده؟ خداوند درخواست حضرت ابراهیم رو رد نکرده، به ایشون فرمود که عهد من به ظالمین نمیرسه. بحث در اینجا هست، بحثی که آیا این معناش یعنی چی؟ بنده استدلالی در این جهت میکنم، خواهشم این است که این استدلال رو علما، بزرگان، اهل نظر اگر واقعا مناقشه‌ای در او هست بفرمایند، ما استفاده میکنیم. بنده به عنوان یک به هر حال برداشت منطقی از آیات دارم عرض میکنم و کاملا آماده هستیم برای پذیرش هر گونه نقد و نظر و انتقاد و به اصطلاح بررسی در اطراف مسئله چه توسط جناب
که به صورت نیمچه تفصیلی هم شما در این مقدمه کتاب آیت الحق اشاره کردین. عزیزانی که بخوان مراجعه کنم اونجا،
بله بله در اونجا میتونن مراجعه بکنن و استفاده میکنن. حالا بیان بنده این هست که ما وقتی که در این آیه میفرماید که در پاسخ به درخواست ابراهیم، حضرت ابراهیم، که این رو این عهد رو من به ظالمین نمیدهم، اولا معلوم است که ظالمین از ذریه او، فرمود من ذریتی، البته کلی فرمود لا ینال عهد الظالمین، این عهد من به ظالمین
نمیرسه. جناب دکتر معذرت میخوام، فقط بین صحبت شما ده. تو به اون مبنای قبلی بخوایم پیش بریم، دو دقیقه حدودا
از نمیدونم. این بحث هم الان بحثی نیست که بنده بتوانم در دو دقیقه عرض کنم. بنده یک در اطراف کلی قضیه یک بسیار جمع‌بندی میکنم، بیان استدلالی این مسئله رو و استدلال رو میذارم برای
برنامه
جلسه دیگر. عرض ما پس این شد که امامت در قرآن کریم مقامی است که برای انسان در عبور از تمام جوانب فردیت و اندیگت و تعینات شخصی وجودی ممکنه، یعنی در نفس آدم نه در جسم آدم، جسم آدم که سر جاشه و این نفس بعد از عبور از همه درجات و تعینات فانی در ذات مقدس الهی می شود. امامت درجاتی داره، اولین و پایین ترین درجات او درجاتی است که با اخلاص ذاتی مشخص می شود و بعد از او درجات بالاتر و بالاتر و بالاتر تا درجه که حضرت ابراهیم به او نائل شدن. و باز اشاره می کنیم همینجا که حضرت ابراهیم در مقام توحید هنوز در ذیل حضرت رسول اکرم هستند و این هم به دلایل عقلی است، هم به دلایل نقلی. دلایل عقلیش این هست که حضرت رسول اکرم خاتم الانبیا است، پیامبر خاتم در سلسله وجودی باید اشرف و اتم درجات کمال رو حائز شده باشد و به این جهت یعنی بی گزافه نیست خاتمیت در اینجا. پیامبر اکرم چون به اون درجه رسیده بودن به این مقام رسیده بودن و حضرت ابراهیم به تعبیر این مقام رسول اکرم در توحید برای ایشان به طور حال پیدا شد. در آیات قرآن کریم ما دلائلی داریم برای این که حضرت ابراهیم مقام دیگری، مقام بالایی در قرآن کریم هست به نام سلوح، سلوح ذاتی، و این رو خداوند حضرت ابراهیم در آخرت وعده داده ولی برای پیامبر اکرم در حیاتشون متحقق بوده. و اینه یتولی الصالحین و ائمه اطهار و ائمه شیعه به دلائلی که خارج از بحث قرآن هست، یعنی به دلائل نقلی که اون دلائل نقلی قطعی است، پیامبر اکرم فرمود در روایات متعددی که در مورد امیرالمؤمنین که یا علی خلق الله الناس من اشجار شتا و خلقنی و انت من شجرت واحده انا اصلها و انت فرعها. این روایه در بهار در اعمالی طوسی و در مجامع روایه ما فراوان هست که یعنی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما هر دو از نور واحد و از شجره واحدی هستند و به تبعیت امیرالمومنین سایر ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین حائز این مقام معنوی ولایت در این درجه هستند و البته مقام وصایت مقام دیگری است اضافه بر این، یعنی ظاهر این امامت هست که بعدها عرض خواهد شد. استدلال ما بر آیه لا ینال عهد الظالمین و بر این که می‌خواهیم عرض بکنیم مقام امامت معنوی بابش مسدود نیست، اگرچه مصداق اتم و اکملش ائمه معصومین سلام الله علیهم هستند، ولی این مقام به لحاظ مقام ولایت بابش بازه. این رو البته عرفا فرمودن، بزرگان فرمودن، ولی ما میخواییم از آیه قرآن رو استنباط بکنیم و انشاءالله وعده میدهیم در جلسه دیگه مستدلن این مطلب رو عرض خواهیم کرد
انشاءالله. ممنون از توضیحات شما. من فقط داخل پرانتز خدمت عزیزان شنونده که تو حوزه‌های مختلفی مشغول تحقیق هستن عرض کنیم که امروز یکی از بحث‌های جدی مطرح میکنن که اگه وارد سیاست میخواییم بشیم، وارد اخلاق میخواییم بشیم، وارد اقتصاد میخواییم بشیم، انسان شناسی خودمون رو باید دقیق کنیم که از انسان چه تعریفی داریم. این مباحث عرفانی که امروز این چند جلسه در بحث انسان شناسی داریم میتونه برای اون نکات هم مفید باشه که انسان چه موجود پیچیده و دارای مراتبی است که طی این مراتب امکان داره. بحث انسان کامل از دو جهت در اینجا مهمه که واردش شدیم. یکی این که طی این مسیر باید توسط انسان کاملی باشه که جهتدار حرکت باشه، دوم این که امکان داره و محقق هم شده که کسانی این عوالم رو در همین دنیا طی کردن. جناب تحریر در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته به عرض رسید، چون محور بحث‌های ما قرآن و سنت است، در رابطه با رسیدن انسان به کمالات وجودی به هر حال بیانات گوناگون قرآن و سنت نسبت به این مسئله عنایت خاص دارد و انسان چون دارای ابعاد گوناگون است، ابعاد ظاهری که یک فعالیت‌هایی رو، افعالی رو می‌طلبد و یک اوصاف نفسانی که صفات نفسانی رو میطلبد، که البته نوعاً افعال انسان سرچشمه از اوصاف نفسانی میگیره. علاوه بر این، بر اوصاف نفسانی انسان و افعالش یک بینش ها و اعتقاداتی حاکمه که اینها به صورت طولی با همدیگه مرتبط است. بینش های انسان صفات مناسب با آن را می طلبد و اعمال انسان با همان اوصاف و بینش های انسان مرتبط. به هر حال اینها ابعاد در حقیقت به گونه ظاهری وجود انسان می شود، لکن انسان از یک حقیقت بالایی که همان روح الهی است برخورداره که قابلیت برای رسیدن و اتصال به حقایق عالم هستی رو دارد و از دیدگاه قرآن و سنت راه‌های به فعلیت رسیدن این قابلیت‌ها در نظام انسانی از جانب خدای متعال معین شده و اونها اون راه ها از طریق انسان های ویژه‌ای ارائه میشه که اساساً باید خود اون انسان ها اون مسیر کمال را طی کرده باشند. لذا قرآن کریم میگه که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. عقل انسانها را به محاکمه می کشد. آیا کسی که خودش هدایت به حق شده است، خودش مسیر حق رو رفته است، او سزاوار تبعیت شدن است، یا اون کسی که در مسیر حق خودش نرفته باید یک کسی او را ببرد، آیا کدام یک از اینها سزاوار تبعیت شدن است؟ این آیه شریفه مبین این است که اون کسی که میخواهد تبعیت بشود، که انسان قطعا نیاز دارد یک رهبری را در شؤون گوناگونش که از او دستور بگیره و او رو راهبری بکنه و او رو در مسیر کمال قدم به قدم پیش ببره، او باید کسی باشه که هدایت به حق شده باشد. این رو قرآن کریم تعبیر میکنه به هدایت به حق. اون وقت این هدایت به حق در روایات ما به هر حال به گونه هایی مطرح شده، یعنی اون کسی که هدایت به حق شده است به تعبیر قرآن کریم سه گونه میتواند ارتباط با عالم غیب داشته باشه، که البته این سه نحو مراتب انسانها را بیان میکنه، مراتب اون کسانی را که ارتباط با عالم غیب دارند رو بیان میکنه، که قرآن کریم هم بیان میکنه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما رسولانمون رو بعضی ها رو بر بعض دیگر خلاصه تفضیل دادیم، برتری دادیم. لذا در اون آیه که در آخر سوره شوراست این سه قسم ارتباط رو با عالم غیب بیان میکنه، میفهمد که ما کان الله لبشر ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه. بعضی از اقسام وحی با واسطه بوده است که قرآن کریم می‌خواد من برای حجاب، یعنی اتصال مستقیم با ذات مقدس الهی نبوده. در روایات ما این من برای حجاب بیان شده مانند خواب دیدن انبیا، همونطور که برای حضرت ابراهیم علیه السلام هم یک چنین حقیقتی رخ داد که در خواب اون واقعیت به او نشان داده شد. البته پرده‌ای هم که برای اونها مطرح میشه مانند پرده هایی که ما هستیم نیست، همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم خدا امتحان میخواد که و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود واقعیت به ایشان نشان داده میشه، منتها نشان دادن واقعیت داره مراتبیه، یک مرتبهش به عنوان من ورای حجاب مطرح میشه. لذا سر بریدن حضرت اسماعیل را در خواب حضرت ابراهیم علیه السلام نشان داده شد و فرمود که من در خواب دیدم که انی ارا فی المنام انی از بهوک. این یک نوع وحی و ارتباط با عالم غیب. یک نوع دیگر از طریق ملائکه واسطه وحی است، او یرسل رسولا فیوحی الیه به اذنه ما یشاء. نوع سوم که بالاترین نوع است میفهمند که همان اتصال با ذات مقدس الهی است، ما ارسلنا من رسول الا، همون قسمت اول آیه بود که فرمود که ما تکلیممون بدون واسطه است، که البته در آیه بعد بیان میکنه که افضلیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو نشان میدهد که همه این سه قسم بر اون حضرت خلاصه نازل شده است، که میگوید که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما تدری ما الکتاب ولل ایمان. بله، ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء و من عبادنا و انکل تهدی الی صراط مستقیم. که حالا این بحثای خاص خودش رو میطلبه. خلاصه این که از دیدگاه قرآن کریم انسان دارای مقامات متعددی است. اون کسانی که انسان را به سوی حق تعالی راهنمایی میکنند، اینها اولا باید خودشون از ناحیه خدای متعال راهنمایی خاص شده باشند و ایشان اون راهنمایی رو پذیرفته باشند. لذا این رو به عنوان میثاق و عهد بیان کردیم که اشکال نشه که به هر حال کار خدای متعال بیهوده است. هر کسی رو دلش خاص همینطور به عنوان نبی معرفی میکنه، به عنوان امام معرفی میکنه. نه خیر، امام و نبی باید امتحان بشه. حالا این امتحانش چگونه است اون رو دقیقاً ما نمیتوانیم درک بکنیم. بعضی از نمونهاش رو بیان کردن، مانند امتحانات حضرت ابراهیم علیه السلام که ما به هر حال ظاهرش رو درک میکنیم. به هر حال این مقاماتی که خدای متعال برای راهنمایی کل بشر به انسانهایی میدهد، این مقامات عناوین مختلفی داره. یکی مقام نبوت است، یکی مقام رسالت است، سوم مقام امامت است، که اینها مقاماتی است که خدا اعطا میکنه، که جنبه اعتباری به این معنا که قرار دادی باشه نداره، که بتوان بشر این مقام رو از شخص سلب بکنه. اگر انسان ها تحت هدایت نبی قرار نگرفتن، او رسالتش از بین بره. تحت معمومیت امام قرار نگرفتن، امامتش از بین بره. نه خیر، امامت سر جای خودشه. منتها اون حقیقتی را که باید اینها دارا بشند، اون حقیقت رو تعبیر بکنیم ازش به مقام ولایت. اون مقام ولایت اون حقیقتی است که پشتوانه هم مقام نبوت، هم رسالت و هم امامت است، که حقیقتش این است که شخص به درجه از مشاهدات توحیدی و رابطه خاص با خدای متعال نائل میشه، که خدای متعال را به اندازه ظرفیت و درکش البته در شؤون گوناگون هستی ولی و سرپرست خودش میابه، که اون ولایت تکوینی حق تعالی را در هستی با شهود قلبی درک میکنه. این رو قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به اخلاص خداوند نسبت به این انسان ها. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، که همان بالا بردن این انسان است به اون مراتب عالیه هستی. اون وقت در این رابطه به اندازه چنین درکهایی انسان ها منصبهایی را از ناحیه خدای متعال پیدا میکنه.
یعنی اون تعبیری که جناب دکتر غفاری فرمودن که امامت عامه، شما تعبیر میکنید ولایت.
بله، این در حقیقت آنطور که در روایات ما هست از این حقیقت به معنای ولایت تعبیر شده است.
بله. فرصت هم نزدیک تمام بشه که یه جنبندی بفرمایید در دیگه. بله. ممنون میشم.
بله، متاسفانه نتونستیم این بحث رو جمعش بکنیم.
در برنامه بعد انشاءالله با شما آغاز میکنیم که نکته تمام بشه. بله.
قرض این است که هم مقام نبوت، هم رسالت، هم امامت یک مقام خاصی برای خود شخص باید طی شده باشه، دارا بشه، و هم این که یک سمتی به او داده می شود که با انسانهای دیگر یک رابطه‌ای برقرار بکنه. منتها این رابطه ها مختلفه. بله. امام سه گونه رابطه با انسان ها دارد. یکی مسئله تبیین مسائلی که در حیطه رسالت و نبوت مطرح می شود، که این رو و سمت دوم به مسئله وصایت و خلافت تعبیر می شود. دوم مسئله پیاده کردن اون معارف دین در شؤون گوناگون نظام اجتماعی انسان است که از جهت رابطه مردم با امام رابطه های مختلفی دارند. انسانهایی که به این مسائل نائل می شوند و چنین اموری را از بیان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به امامان شیعه و ائمه علیه مصلات و سلام درک می کنند و این مقام رو پذیرفته باشند، اینها نصاب اولین مرتبه تشیع را پیدا می کنند. یعنی در جریه شیعه واقع می شوند. لکن اگر کسی بخواهد به مراتب بالاتر از رابطه با امام و رابطه با خدای متعال نائل بشه، شرایط دیگر دارد و اون پذیرش مقامات معنوی امام علیه السلام است که اون شأن دیگر امام است که به نظر می‌رسد که آیاتی که جعل امامت را برای انبیاء الهی مطرح می‌کند، این دو مقام را برای امام علیه السلام مطرح میکنه که انشاءالله توضیحش با توجه به روایات از ائمه علیه السلام در جلسه آینده عرض میشود که روشن بشه که این شؤون مختلف هر کدام یک احکامی را هم برای امام ایجاب میکنه هم برای دیگران.
ممنون، فرصت تمام شد، فرصت جنبندی هم نیست. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.